بسم الله الرحمن الرحیم. اگر کسی چند ساله که خمس نداده، در صورتی که میتواند حساب اموال خودشو در بیاره، بفهمه پایان هر سالی چه مقدار زیاد آورده بوده. زیاد آورده بوده نه به این معنی که میخواست به نزد دور، بلکه چه مقدار به دست آورده که جز هزینه های جاری زندگیش وارد نشده. اگر میتونه در بیاره این رو، مثلا به دفاترش مراجعه کنه و این سالها رو به دست بیاره، باید این کار رو هر چه زودتر انجام بده. تأخیرش هم حتی برای یک روز، برای نصف روز، برای چند ساعت هم جایز نیست. باید زودتر انجام بده و بعد از محاسبه هم بپردازه. اما اگر این دختر خانم ها بالا دارن صحبت میکنن، حواس ما رو پرت میکنن، یه صلوات دیگه محبت بفرمایید. اما اگر مادران این بچه ها بهشون رسیدگی بکنن، اگر کسی نمیتونه این حسابشو به این صورت در بیاره، قرقاتی شده و هم دیگه اصلا نمیتونه محاسبه بکنه، این باید چه بکنه؟ تا اون جواب اینه که تا اونجایی که ممکنه باید این حساب رو یه جوری روشن کنه. تا اونجایی که یادشه به مدارکش مراجعه میکنه، مثلا از همسرش میپرسه، از همکارش سوال میکنه، تا اونجا که میتونه در بیاره در میاره. از اونجا که نتوانست، باید بیاد پیش مرجعی که باید ازش تقلید کنه یا نماینده اون مرجع، باید بیاد پیش او مجموعاً شرایط خودش رو وصف کنه. مثلا تو چه شغلی بوده، حدود درآمدش چقدر بوده، حدود مخارجش چه بوده، اونی که یادشه باید بگه. بعضیا میان اینجا خلاصه یه جوری فکر میکنن با مامور مالیاتی مواجهن، هی بعضی چیزها رو نمیگن و فکر میکنن اگه آخر سری رقمی مثلا توافق بشه همین کافیه، در حالی که این چنین نیست. نه دست بالا لازمه به شما بگید و نه چیزایی که میدونید مجازید که نگید. آنچه یادتون هست بیان میکنید، حدود اون مخارجتون، حدود مداخلتون یعنی دخل و خرجتون رو معین میکنید، برای اون نماینده وصف میکنید. بعد در این گفتگوها با او روی رقمی باید به یه توافقی برسید. یه رقمی رو او پیشنهاد میکنه، شما باید بدونید که این داستان داستان بدهی شرعیه. روی اون رقم توافق میکنید. اگر روی اون رقم توافق شده شما عمل کنید و زودتر بپردازید، در این صورت بدهی شما ادا شده. اما اگه بعد این شما واقعیت رو نگید یا بخشی از واقعیت رو مسکوت بگذارید، همچنان ذمه شما بدهکار میماند. این نکته ایست که باید آقایان و خانم ها بهش توجه بکنند. یه نکته دیگری هم که هست اینی که بعضی از افراد وقتی خمسشون رو محاسبه میکنن، بعد شروع میکنن به قول معروف به چونه زدن، که میگن چقدرشو میبخشی. اون فقهایی که ما فتواشون رو بلدیم و از بعضیشون هم یه اجازاتی در محاسبه و گرفتن و دستگردون و امثال اینها داریم، اینا فتواشون اینه که میگن این نه ارث خود ماست، نه ارث بابامونه، نه خلاصه ملک شخصیه، مال امام زمان علیه السلام. و سادات فقیره، ما حد اکثر مجازیم که بیایم با شما محاسبه کنیم و آنچه حق اونهاست بگیریم به مصرفشون برسونیم، و الا ملک شخصمون نیست که من بگم خب نصفشو بخشیدم دو سومشو صرف نظر کردم. از اینجور چیزا این آقایون خلاصه از این چیزا بلد نیستن، هنو درسشو نخوندن، سوادشون به اونجا نرسیده که این چیزا رو یاد بگیرن. اینا از این حرفا بلد نیستن. نه اینه که آدم های عرض بود خسیسی هستن، نه، مال اینی که مال خودشون نیست که بخوان یه همچین کاری بکنن. بله تو مواردی که مشکوک باشه، در اون موارد که میخوان مصالحه بکنن، مجازن که شما رو با شما یه همراهی بکنن، ولی ده همراهی در حدی که خود شما گزارش میکنید. ولی اگر شما گزارشتون خدای نکرده خلاف واقع بشه، اون مصالحه‌ای که با شما میکنن در این اون مصالحه از نظر شرعی برای شما اثری نداره. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون توفیق آشنایی عنایت بفرماید و همه ما و شما را تا پایان عمر در انجام این وظایف توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار حضرت امام هشتم جناب نجم خاتون صلوات بلندی تقدیم فرماید. ما ثوابهای زیادی رو در زیارت امام هشتم علیه السلام شنیدیم. شما همین کتاب مفاتیح رو که کتاب علمیه، خیلی کتاب عالمانه است، این کتاب مفاتیح فقط دعا نداره، بلکه در مقدمات دعا روایات رو ذکر میکنه، مطالبی رو میاره که اینا مطالب ارزشمندی است و ترجمه تقریبا دقیق روایات، یکی دو تا شاید مسامحه در ترجمه داشته باشه در کتاب مفاتیح. من توصیه میکنم به خصوص اگر قصد تشرف به زیارت حضرت رضا علیه السلام رو دارید، مفاتیح رو یه بار مطالعه کنید، این قسمت رو، یعنی فضیلت زیارت حضرت رضا علیه السلام رو یک بار شروع کنید دقیق خوندن. و توجه هم میده مرحوم محدث قمی در این که این روایت سندش از نظر علم رجال چه جور سندیه. تعدادی از روایات رو میگه به سند معتبر، به سند صحیح، از مثلا امام هفتم علیه السلام نقل شده، از امام جواد نقل شده، اینا رو میاره و گزینش های عالمانه‌ای کرده مرحوم محدث قمی، گرچه ایشون در حقیقت خلاصه کرده زحمات مرحوم مجلسی در کتاب تحفت الزائر رو، ولی به هر صورت زحمت کشیده هم ایشون هم مرحوم مجلسی و رضوان خدای متعال بر این دو بزرگوار باد که حق عظیمی بر گردن همه ما داشته و دارند. این فضیلت ها رو بخونید واقعا مبهوت میشید. من یادم این روایت اینجا خوندم ولی تکرار میکنم چون میخوام یه نکته دیگه ای در کنارش بگم. این روایت مرحوم محدث قمی هم در مفاتیح داره، مراجعه کنید. من قریبه به مضمونش رو عرض میکنم. هنوز امام رضا علیه السلام دوره امامتشون آغاز نشده، زمان امامت امام هفتمه. امام هفتم صلوات الله علیه به یکی از اصحابشون فرمود این پسرم علی که امام بعد از من شهید میشه و کسی که به زیارت قبر او بره در منطقه خراسان، خدا ثواب 70 حج مقبول در نامه عمل او مینویسه. حج ثواب فوق العاده ای داره، خیلی عظیم. تو یه روایت داریم که یک کسی از حج جا موند، از ثروتمندان عربم بود، اومد خدمت رسول خدا، عرض کرد یا رسول الله من نتونستم به موسم حج برسم، چه بکنم که ثواب از دست رفته حج رو جبران کنم؟ در روایت داره حضرت به کوه ابو قبیس اشاره کرد. قدیمی ها شاید کوه ابو قبیس رو یادشونه، الان دیگه عین اثری ازش دولت عربستان باقی نذاشته. من یادمه، الانم بچه‌ام ولی خیلی بچه تر از حالا بودم، مشرف بودم، یادمه که این کوه بر مسجد الحرام مسلط بود، یه کوه عجیبی بود خیلی بزرگ. این حضرت اشاره به کوه ابو قبیس کردن و فرمودن که اگه به اندازه این کوه طلا داشته باشید در راه خدا انفاق کنین، ثواب اون حجی که ازت فوت شده رو نمیتونی به دست بیاری. دقت کردین؟ خب من در باب حج روایات متعددی در حافظم هست، اگه بخونم شما از شوق شاید خوابتون نبره و از حسرت این که چرا امسال حج نمیتونید مشرف شید. حج خیلی ثواب عظیم داره، حتی حج استحبابی. امام هفتم علیه السلام به این راوی فرمود که به این فرد از اصحاب خودی فرمود ای کسی به زیارت قبر پسرم مشرف بشه، خدا ثواب 70 حج مقبول به او میده. این مرد گفت 70 حج؟ حضرت فرمود بلکه 70,000 حج. این بلکه ای که حضرت فرمود غیر از لجدر آوردن های ماه هاست. مثلا من به شما میگم که 10 بار بهت گفتم این کار نکن، شما میگی 10 بار گفتی، میگم 100 بار گفتم. این که من میگم مال مقام مبالغه است، ولی در بیان امام معصوم بحث مبالغه نیست. چرا تفاوت میکنه اینا؟ به تفاوت تقواها برمیگرده، به تفاوت معرفت برمیگرده، به تفاوت اخلاص برمیگرده، به سختی هایی که اشخاص تحمل میکنن فرق برمیگرده. یکی حج پیاده میره، یکی حج سواره میره، یکی حج سواره، بالاخره سواره این روزگار با سواره روزگار قدیم خیلی تفاوت میکنه. ما یه حجی خدا رحمت کنه گذشتگان شما رو، مرحوم پدر ما رو برد، خیلی من بچه بودم، حج ما رو برد که اتوبوس تو این رملا گیر میکرد و پیاده میشدن مردا زیر چرخ ماشین الوار میذاشتن، عرض به حضورتون تا تو مژه ها یادم تو سر همه پر رمل و خلاصه شن و این چیزا بود. الان ترتمیز اینجا سوار میشن، جده پیاده میشن، خلاصه بهشون خیلی فشاری نمیاد. اما اون وقتا عرفات، منا آب نبود، چیز نبود، خلاصه یک گنکاریایی بود که حالا اونایی که مشرف بودن میدونن که یعنی چی. تازه ما دوره پادشاهیشو دیده بودیم، قبل از ما که خیلی خبرهای دیگه هم بوده. فرق میکنه به هر صورت. فرمود ثواب 70,000 حج داره. گفت 70,000 حج؟ حضرت فرمود که تو حرف من یه تیکه دیگه هم بود که بهش توجه نکردی، این مربوط به کمیتش تو یه کیفیت بود، یه کمیت، کمیتش 70,000 تا بود، اما کیفیتش من گفتم حج مقبول. خیلی از حجا هست که خدا به پشیزی هم نمیخره او رو، ارزش ندن اون حجا، حج مقبول. بعد این بنده خدا دیگه ساکت شد. حضرت بعد جمله دیگری فرمود که این جمله امشب نمیرسم عرایزی اطرافش عرض کنم. فرمود کسی که به زیارت پسرم علی مشرف میشه کمن زار الله فوق عرشه. این دختر خانم ها بالاخره ساکت نکردن. خب صلوات محبت بفرمایید. ای بنده خدا دیگه اصلا ما تو مبهوت مونده بود. از خود امام علیه السلام داره میشنوه. بعد حضرت فرمود که وقتی قیامت میشه خدا دو تخت در دو جانب عرش خودش قرار میده، در روی یک تخت چهار برگزیده از امم قبل از اسلام، حضرت نوح نبی الله، ابراهیم خلیل الله، موسی کلیم الله و عیسی روح الله، و در تخت دیگر چهار برگزیده از این امت که اولین اونها حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و دوم امیر المؤمنین علی علیه الصلاة و السلام. و سوم امام مجتبی و چهارم سید الشهدا صلوات الله علیهم اجمعین. و ریسمانی آویخته میشه از عرش بر روی صحن محشر که ما سایر ائمه کنار اون ریسمانیم. آنگاه ندا میشود در محشر که هر کس به زیارت این بزرگواران در عمرش مشرف شده بیاد که ما اینجا میخوایم جایزه بدیم. از گوشه و کنار محشر جمع میشوند افراد، در اونجا به هر کسی تحفه بزرگی داده میشه. بعد فرمود بالاترین تحفه به زوار قبر پسرم علی ابن موسی رضا علیه السلام خدا عنایت میکنه. خب این روایات دیگه هم داریم که من عرض نمیکنم. بعضی از افراد تصور میکنن این مقدار از ثواب عظیم اینا قلوه، اینا زیاده رویه، همین که زیاد ثواب بیان شده دلیل برای این که دروغه، در حالی که این افراد نمیدونن که از این اگه بناس این چنین باشه خدا هم تو قرآن باید از این دروغا گفته بشه، در حالی که خدا دروغ نمیگه. خدا میگه مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء. اونایی که اموالشون رو در راه خدا انفاق میکنن اونا مثل این کسانی مونن که یه دونه حبه گندم میکارن، وقتی این بخواد رشد کنه چه جوری رشد میکنه؟ نه یه شاخه میده بیرون، بلکه 7 شاخه ازش میاد بیرون، 7 خوشه میان، تو هر خوشه ایش 100 تا گندمه. یه چیزی که در تصور گندمکارا نمیاد یه چیزی. بعد خدا میگه والله یضاعف لمن یشاء، خدا به هر کی بخواد بیشتر از اینم میده. یعنی یک درهم در راه خدا 700 درهم حداقل ارزش داره و خدا برای هر کی بخواد مضاعف میکنه. دیگه نگفته مضاعف چقدر میکنه، هر چی بخواد میکنه، برای هر کی بخواد هر چی. تو خود قرآن هست از این ثواب های عظیم و عجیب. یه مورد دیگه بگم، خدا در سوره قدر هم میخونیم لیلت القدر خیر من الف شهر، یعنی چی یه شب از هزار ماه بهتره؟ یعنی چی یه شب از هزار ماه بهتره؟ بهتری یعنی چی؟ شما مراجعه کنید مفسرین شیعه سنی، اصلا فهم عرفی هم همینه که اعمال خیر در اون شب ارزشش از هزار ماه بیشتره. یعنی چی؟ یعنی شما یه شب تا صبح مثلا در شب قدر بندگی خدا کنی، اینو بذاری روی کف ترازو، هزار ماهی که البته شب قدر نداشته باشه، بذاری تو هزار ماه، هزار ماه شب داره روزم داره، درست شد؟ شب و روزش به عبادت خدا مشغول باشی میشه 83 سال خورده ای. هزار ماه رو تقسیم کنید میشه 83 سال خورده ای. یه پیرمرد 83 ساله بالاخره یه عمر طولانی کرده دیگه. یه شب عمل خیر شما از اون 83 سال و اندی ارزشش بیشتره. چقدر بیشتره؟ خدام نگفته چقدر. حالا شب چند ساعته های نظری؟ شب حالا اینجاها شبای تابستونش میشه مثلا 7 ساعت 8 ساعت. یه خود شما به سمت قطب شمال که برید یه جایی شبش به چند دقیقه میرسه، نیست؟ اصلا آفتاب میره پایین میاد بالا، شبش مثلا میشه 10 دقیقه 20 دقیقه، نیم ساعت. نیم ساعت کسی اون شب تو همون جاها بندگی خدا بکنه ارزشش چیه؟ خدا میگه از 1000 ماه بندگی که کسی روز شب وقت بی وقت تو بندگی خدا باشه ارزش اون کار بیشتره. خدا وقتی بخواد به یه چیزی ارزش بده بله میده، به هیچ کس هم ربطی نداره، میخواد میکنه. یه شبو خواسته تو دنیا اینجوری قرار بده، درست شد؟ شبای اینجا نسبت به اونجا طولانیه. هرچی شما به سمت استوا بری شبتون چیه؟ طولانی تره. تو تابستون تقریبا مکه تابستون زمستون زیاد فرق نداره، معمولا شباش 12 ساعت، 11 ساعت و نیم، 11 ساعت، 12 ساعت و نیم، اینطورا میشه. روزاش هم دیگه بقیه 24 ساعت میشه. اونجا شبش حدود 12 ساعت، ولی یه جایی نزدیک قطب شمال شبش میشه 1 ربع 20 دقیقه. شب اونام لیلة القدر خیر من الف شهر نیست اینجور؟ بله. خدا میخواد یه شب و در بین شبا اینجوری قرار بده که عمل خیر خیلی فایده داشته میشه. خدا وقتی بخواد ایرادی نداره. اگه خدا در مورد شب قدر این اراده رو داشته باشه، چرا خدا در مورد زیارت علی ابن موسی رضا این اراده رو نداشته باشه؟ به چه دلیل میخواد داشته باشه؟ لذا این که بعضی قیافه محقق به خودشون گرفتن، درسته، کتاب چاپ کردن، کلی توضیح دادن، نقد کتب حدیث کتاب نوشتن، بعد توش روایاتی رو نقد کردن که این ثوابهای عظیم دلالت میکنه بر این که حتما روایت دروغه. اگه آقا شما اینجوری داری میگه، پس بگه قرآن هم دروغه، چون قرآن هم مشابهش رو داره، در حالی که قرآن مشابه، قرآن دروغ نمیگه، روایات هم دروغ نیست. خدا اراده میکنه یه عملی رو خیلی ارزش رو ببری بالا. از اون طرف گناه هم گاهی اینطوریه. گناه گاهی به نظر ما خیلی مختصر میاد، ولی پدر در میاره. مثلا قرآن میگه اگر ربا رو ترک نکنید، ربا چیه؟ جنگ با خداست. من نگم فعدن و بحرب من الله و رسوله. آقا بنده به شما 100,000 تومن الان فرض کنید که شما پول جیبتون نیست، 100,000 تومن من الان میدم به شما، شما میفرمایید فردا میدم، من میگم که خب من خواب پولی هم میخوام بگیرم از شما، چقدر؟ 1%. فردا 101,000 تومن شما من بدید. نه، یه ماه دیگه 101,000 تومن بدید به من. همین 1,000 تومن بیشتر قرآن داره میگه چی؟ این جنگ با خداست، جنگ با خداست. ای آقا یه دونه 1,000 تومنی اصلا مهم نیست، ما مهم نمیبینیم، اما تو دستگاه خدا خیلی مهمه، درسته؟ چه حسناتش چه سیئاتش اصلا فوق تصور ماست. لذا مانعی نداره که ما در مورد گناهان داشته باشیم عقوبت فوق العاده راجع به یه گناه. تو بعضی روایات داره که یه کسی هست نماز خونه تو عمرش، همه نمازش هم خونده، یه شب نماز مغربش هم خونده، عشاشو گفته حالا این یکی چشگاه به مهم نیست، یه دونه نماز عشا نخونده، وقتی میبرنش تو قیامت اگر آمرزیده نشده بشه 180 سال تو جهنم نگرش میداره. 80 سال به نظر ما اصلا مهم نیست، 5 دقیقه کل سر و تای نماز. ما کوچک میبینیم، در واقع بزرگه. تو ثواباش هم اینجوریه. ما نباید با این فکر خودمون بیایم اندازه گیری کنیم ثواب و عقاب رو. هرچی به ما گفتن میگیم چش. خب حالا من اینا رو عرض کردم، یه زحمتی کشیدن، یه برگه هایی را آوردن که صلواتی است که آقای نظری که گاهی بعد از نمازها به فیض میرسونن و دعای بعد نماز میخونن، این صلوات رو میفرستن بعد از نمازها. این عرضم به حضورتون که این برنگه ها و این کارت ها رو توضیح میکنن. اگر تو این کارت ها ثواب های فوق العاده ای رو راجع به این صلواتی که صلوات الله و صلوات و ملائکته و انبیائه و رسوله و جمیع خلقه علی محمد و آل محمد و السلام علیه و علیهم و رحمت الله و برکاته که توصیه شده بعد نمازها خونده بشه و اثرش این ذکر شده که خدا گناهان شخص رو میامرزه مانند اون روزی که شخص از مادر زادیده شده، این رو خلاصه کوچک نبینین. انشاءالله این کارت ها رو در اختیار که قرار در اختیار شما که قرار دادن انشاءالله اینها رو استفاده میکنید و از این دعا و همینجور دعایی که پشت ورقه و این کارت نوشته شده استفاده خواهید کرد. من دو سه تا دعا میکنم، ضمن اینکه این کارت ها رو زحمت میکشن و بعضی از عزیزان بیان و توضیح میکنن بین آقایون، حالا یه مقدارش هم اگر هست بشه به خانم ها بدن که خانم هم استفاده کنن. ضمن این برنامه انشاءالله آقای فارسی هم به فیض میرسونن. من عذرخواهی میکنم اگر توفیق، خیلی دوست دارم که بله مدح حضرت رضا علیه السلام رو بشنوم، ولی چون یه مجلس دیگری باید برم اونجا منتظر من هستن، من از محضر امام هشتم علیه السلام ابتدا عذرخواهی میکنم. انشاءالله همه شما مورد عنایت امام هشتم باشید. چند تا دعا میکنم، شما هم آمین به درگاه خدای متعال عرضه بدارید. پروردگارا با آبروی امام هشتم علیه السلام در امر ظهور فرزند اون حضرت امام زمان صلوات الله علیه تعجیل بفرما. پروردگارا توفیق زیارت با معرفت و اخلاص امام هشتم را مکرر در مکرر نصیب همه ما بگردان. پروردگارا توفیق اطاعت و پیروی از امام هشتم علیه السلام رو در سراسر زندگی به همه ما ارزانی بدار. به پیشگاه مقدس امام هشتم علیه السلام سه صلوات بلند تقدیم.